بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. حقیقتاً نعمت‌های الهی بسیار زیاده و ما غرق نعمتیم، و چون عادت پیدا کردیم به این نعمت‌ها، کمتر توجه به شکر این نعمت‌ها داریم. ماه مبارک میدونید در بین ماهای سال یک ماه استثنائیه و همیشه اولیاء الهی منتظر حلول این ماه بودن تا در این ماه بتونن تقرب بیشتری به خدای خود پیدا بکنن. به خصوص شب قدر او که میدانید ظرف زمانی شب قدر، اون چند ساعت، یک مرتبه سرعت سیری به انسان میده که در روایت داره که هر عمل صالحی در اون شب قدر انجام بگیره افضل از آن است که اون عمل صالح رو در هزار ماه، یعنی 80 و چند سال، انسان انجام بده که شب قدرش نباشه. یک وقت ما داریم پیاده حرکت میکنیم، خب با یه سرعت ضعیفی داریم راه میریم، یه وقت این پیاده روی ما تو هواپیما در حال حرکت هواپیماست، یعنی کسی عقب هواپیما نشسته پا میشه حرکت میکنه میاد جلوی هواپیما، هواپیما هم داره با سرعت حرکت میکنه. پیاده روی همونه، اما توی ظرفی قرار گرفته که این ظرف داره با سرعت میبرده جلو. سرعت سیر انسان تو ماه مبارک رمضان یه همچین حالتیه، یعنی یه مرتبه حرکت انسان زیاد میشه. این که فرمودن یک آیه قرآن رو تلاوت بکنید ثواب یک ختم قرآن رو داره. نفسهای انسان توی این ماه تسبیح نوشته میشه، خواب انسان همینطور، تا چه رسد به عمل صالحی که موفق بشه انجام بده، و به خصوص شب قدر و روز قدر. اینه که باید خیلی شکر خدا رو به جا بیاریم، الحمدلله که خدای متعال عمر ما رو مستمر داد تا بتونیم این ماه عزیز رو درک بکنیم، و حالا استمداد میگیریم از لطف او که کمک بگیریم بتونیم خوب از این رحمت استفاده بکنیم. بحث سالهای قبلمون پیرامون اخلاقهای متفاوتی است که در روحیات انسان تثبیت شده. خلق اون روحیه درونی است که عادت باطن انسان شده. همون چیزی که فلاسفه ازش به ملکه یاد میکنن. علمای اخلاق هم خلق میگند و روانشناسان ازش عادت تعبیر میکنه. عادت انسان به یک کار خوب یا کار بد خیلی فرق میکنه با عمل خوب یا عمل بد. عمل اگه سرچشمه اخلاقی نداشته باشه، یه عمل بیشتر نیست، محدود به زمان و مکانه. یه کاره، یه بار یه کار خوب انجام داد اما عادت نداره، یه بار کار بد انجام داده اما عادت نداره. ولیکن اونجایی که انسان عادت به یه کاری پیدا کرد، اون عادت باعث میشه که عمل انسان امروز تو این ساعت انجام بده، اما مکرر باز وامی داره انسان و عملو تکرار بکنه. عادت تو درون دائمیه و عمل تو ظاهر مکرره. حد خاصی هم نداره که بگیم این عادت تو درون 5 بار مثلا وامی داره انسان این کار رو در ظاهر انجام بده، یا 10 بار یا 20 بار. مثل کسی که عادت کرده انگشتان خودش رو بشکنه، استخوانش، وقتی عادت کرد دیگه این عادت چند بار وامی داره این شخص این کار رو انجام بده مشخص نیست. تا وقتی این عادت تو درونشه، عمل تو ظاهر ازش آشکار میشه. تا وقتی که کم کم این عادت از سرش بیفته. عمل صالح هم همینطوره. اگر انسان عادت پیدا کرد به عمل نیک، بعد اون عمل صالح معلوم نیست 2 بار 3 بار 10 بار محدود به زمان و مکان دیگه نیست. ای اون عادت وادارش میکنه این کار رو تکرار بکنه. از این جهت انسان باید خودشو خوب بشناسه، روحیات خودشو کاملا باید بدانه، تسلط کافی باید به اخلاقهای خوب و بد خودش داشته باشه تا بتوانه خودشو ارزیابی بکنه در چه حالتیه، آیا صفت خوبی رو داره یا نه، صفت بدی رو داره یا نه، به دنبال این که داره یا نه چگونه خود رو معالجه بکنه، چگونه تحصیل فضائل بکنه، چگونه تهذیب رذائل بکنه. این چگونگی ها خیلی مهمه. اگر عادت به کار خوب پیدا بکنه، ببینید چقدر نفع برای ما داره. یه عمل دو عمل نیست. اگر عادت به کار بد بکنه، ببینید چقدر ضرر داره برای ما. کسی که روحیه غضب تو وجودش باشه، ببینید چقدر ضرر میکنه. و الان اینجا نشسته مثلا به خودش که مراجعه میکنه، ببینید که چقدر این غضب در گذشته او رو ساقطش کرده. کسی که روحیه شهوت تو وجودش حاکم شده، عادت پیدا کرده به شهوت، ببینید چقدر ضرر میکنه. حالا مقابلش کسی که روحیه حلم داره، روحیه ی عفت داره، این روحیه ببینید چقدر کمکش میکنه. یه عمل دو عمل که نیست، دائما این روحیه همراه اوه. منتها ما مباحث اخلاقی رو از دید روانشناسی باز کردیم به این خاطر که بیایم عواملی که باعث میشه یک روحیه بد رو در وجود ما ایجاد بکنه اینا رو ببینیم چیه، تا به راحتی بتونیم با اون عامل مبارزه بکنیم. بعد ببینیم خود این روحیه بد مثلا تو وجود ما اومده چه آثار و تبعاتی داره، یعنی خود روحیه علت میشه برای چه نتایجی، که دانستن اون نتایج بد اراده انسان رو تقویت میکنه به اینکه اون اخلاق بد از خودش بکنه. درست مثل یه بیماری، یه پزشک وقتی موفق میشه که یه مریض رو معالجه بکنه که اون عواملی که باعث شده این بیماری تو وجود شخص بیاد و شناسایی بکنه تا اون عوامل رو باش مبارزه بکنه، اون میکروبی که وارد بدن شده سو بتونه بکشه نابود بکنه تا این بیماری حل بشه. از طرف دیگر خود مریضم باید بدونه که این بیماری چه آثار بدی براش داره در زندگی، یعنی اگه این بیماری تو وجودش باشه چقدر ضرر به اون میزنه. این دانستن ضرر باعث میشه که انگیزه قوی پیدا کنه برای معالجه، ولی اگه ندونه چه ضررهایی داره، نه باش میسازه، میگه حالا با خیلی چیزا ساختیم با این بیماری هم میسازه. مثلا بفهمه که این بیماری در نهایت موجب تنقیص عمر او میشه. خب دیگه راضی نیست به این که عمر او کوتاه بشه. دانستن بیماری های اخلاقی هم چین حالتی داره. از طرف دیگر بعد از که تهذیب کردیم، اخلاق بد رو از خود ریشه‌کن کردیم، جاش اخلاق خوب کاشتن، این مهمه. اونم باید عواملشو بررسی کنیم، چه عواملی باعث میشه که اخلاق خوب پیدا کنیم، و از اون طرف اخلاق خوب خود علت میشه برای چه آثار و برکاتی، تا باز تصمیم ما جدی بشه برای تحصیل اخلاق خوب. این بحثو از این نگاه داشتیم بررسی میکردیم. حالا هر سالی به تناسب فرصتی که بود چند تا از مباحث اخلاقی رو مطرح کردیم. سال قبل بحث محبت رو مطرح کردیم، حب خدا، دنبالش حب دنیا، بحث طمع، بحث یأس، بحث کفاف، بحث قناعت، اینا بحثایی بود که هر کدوم از اینا رو روش جداگانه روش صحبت کردیم. حالا به حول قوه الهی بحث امروزمون پیرامون کبر و تواضع و ابتدا بحث کبر و تکبر رو میخوام یه مقدار روش صحبت بکنیم و قاعدتاً چند روزی این بحث ادامه پیدا میکنه. بحث امروزمون بیشتر حول احاطه علمی به بحثه و این احاطه برای محدود کردن ذهن، برای واقف کردن فکر انسان به بحث خیلی مهمه که ببینیم اصلا کبر چیه، تکبر چیه. خیلی مواقع بحث تکبر رو با بحث غرور جابجا میگیریم، گاهی بحث تکبر رو با عجب گاهی مخلوط میکنیم، در حالی که اینها با هم خیلی تفاوت داره. کبر به معنای بزرگی است و کبر مقابل صغر هست. کبیر صغیر، کوچک رو صغیر میگن و بزرگ رو کبیر میگن. در معنای لغوی کبر و صغر نکات متعددی رو باید بهش توجه بکنیم. یک نکته اینه که کبیر و صغیر دو امر نسبی هست، به اصطلاح علمی میگن اضافی. اضافی یعنی این که نسبت به یک چیز اگر بسنجید ممکنه کبیر باشه چون نسبت به او بزرگتره، اما همون کبیر رو نسبت به مافوق خودش بسنجید میشه صغیر. یعنی یک چیز ممکنه هم کبیر باشه و هم صغیر باشه به دو ملاحظه، به اعتباری که با چی دارید مقایسش میکنید. یه نکته ایست باید توجه بکنید. لذا تو انسان هم همینه. انسان متکبر ممکنه در واقع یک کسی خودشو مافوق ببینه و تکبر ببرزه. همین شخص متکبر مقابل یک انسان دیگه نمیدید خیلی هم تواضع داره، خودشو کوچک میکنه. لذا اینطور نیست که شخص متکبر دائما تکبر داشته باشه. تا وقتی که تواضع خودشو یه جایی ببینه فریب بخوره، فکر کنه که اصلا تکبر نداره. چرا؟ ممکنه همین شخص نسبت به یه بچه‌ای تکبر ببرزه، خودشو بالاتر از او ببینه. و همیشه کبیر و صغیر اینطوریه. سن انسان نسبت به یه شخصی که کمتر از او سن داره، خب میگه این سن بیشتری داره. اما همین آقا با همین سن نسبت به کسی که بالاتر از او هست میشه کوچکتر. حالا روحیه انسان هم همینه. تکبر و تواضع همینطوره. نکته دیگر اینه که لفظ کبیر و صغیر هم در مادیات و محسوسات میاد و هم در معنویات و روحانیات غیر محسوسات میاد. اما اونجایی که بخوایم بزرگ در معنویات رو بگیم، به خصوص لفظ جلیل درش استعمال میشه. لفظ جلیل مشروط به اینه که بزرگی باشد که تو معنویات دیده نمیشه. وقت میگیم فلانی آدم جلیل القدریست، قدر و منزلت که دیده نمیشه، اینجا لفظ جلیل گفته میشه. کبیر هم گفته میشه، کبیر تو امور معنوی گفته میشه. بنابراین لفظ جلیل تو محسوسات نمیاد. اگه یه شیئی از نظر ظاهری بزرگه، کبیر گفته میشه، اما جلیل گفته نمیشه. حالا تو این زمینه دو تا آیه رو خدمتتون بخونم. آیه خیلی داریم تو این زمینه، خواستم به عنوان نمونه عرض بکنم. میتونید خودتون بررسی کنید آیات قرآن رو. ببینید آیه 23 سوره اسراء راجع به پدر و مادر: اما یبلغن عندک الکبر. این کبر، کبیر اینجا استعمال شده تو کبر سن، که میگه اگه پدر و مادرتون یا یکی از اونها به سن بزرگی رسیدن. این کبر تو محسوسات، تو ظاهریه که قرآن استعمال کرده لفظ کبر. و اما کبر معنوی هم چند تا آیه داریم: ان الله کان علیا کبیرا. این کبیر راجع به خداونده که نه خود خدا دیده میشه و نه صفات او، بزرگه او هم که دیده نمیشه، لفظ کبیر استعمال شد. مطلب دیگر این است که لفظ کبیر و بزرگ شایسته تنها پروردگاره. که میگم تنها به خاطر اینکه تنها موجودی که مالک واقعی است، مالک کل جهان، خالق جهان، عزیز است، یعنی غالب بر کل جهان و مغلوب هیچ وقت واقع نیست. واجب الوجود است، چون تمام هستی او مال خودشه، منشأ صدور نداره که بگیم یک کس دیگری به او هستی داده. و قوی است، هیچ محدودیتی نداره، ضعیف نیست. فقط و فقط پروردگاره. شما هیچ موجودی رو نمیتونید در کنار خدای متعال نام ببرید که هستیش مال خودش باشه، واجب الوجود باشه. تمام موجودات دیگه ممکن الوجودن. موجودات دیگر وابسته به خدای متعالن. موجودات دیگر مخلوق خدای متعالن. موجودات دیگر فقیر به خدای متعالن. موجودات دیگر همه محدود و ضعیفن، از خود هیچ ندارن. لذا غیر خدا هیچ موجودی شایسته نیست که حالت تکبر و بزرگی به خودش ببینه، چون این بزرگی دیدن به خود مطابق با واقعیت نیست. واقعیت انسان یه موجود ضعیفی است. واقعیت شخص اینه، یه موجودی است که هیچی نداره از خودش. حالا بزاری یه چیزی داره، اما این چیزایی هم که داره منشأ داره، خدای متعال بهش داده، از خودش که چیزی نداره. لذا وقتی واقعیت ماها، کل جهان اینطوریه، وقتی واقعیت ما اینه که موجود فقیر هستیم، ضعیف هستیم، وابسته به واجب هستیم، مخلوق او هستیم و مرتب باید استمداد از او بگیریم. واقعیت ما که اینه، چرا فکر من مطابق با واقعیت نباشه؟ عقیده من هم همینه، اعتقاد پیدا میکنم که من ضعیفم. وقتی اعتقاد بگم کوچکم، ضعیفم، حقیرم، دیگه تکبر به من نمیاد. یه موجود داریم که شایسته است که متکبر باشد، اون خدای متعال. خدای متعال واجب الوجوده، هستیش مال خودشه، قوی است، عزیز است، غالب، جباره. او شایسته است که متکبر باشه، او حقیقتا بزرگه. از طرف دیگر یه نکته دیگر باید بهش توجه کنیم. اگر خدای متعال که در واقع کبیر است و متکبر و بزرگه، اظهار تکبر نمی کرد، یعنی تو قرآن کریم نمی گفت که او متکبر است. می دونی یکی از اسمای حسنای خداوند همینه دیگه، که خداوند جبار است و متکبر. اگر خداوند بیان نمی کرد، تو قرآن نمی گفت که من متکبر هستم، ما مخلوقات ممکن بود به اشتباه بیفتیم، خدای خود رو درست نشناسیم. اینم یه نکته است. بالاخره ما باید حقایق رو بدانیم. یکی از حقایق کبیر بودن خدای متعال است، اونم کبیر مطلق، نه کبیر مقایسه با یه چیز دیگه که بعد بگیم نسبت به یه جای دیگه صغیره. نه، اون کبیر مطلقه. این کبیر مطلق رو ما باید بدونیم و بشناسیم. خدای متعال اینا اظهار کرده، اگه اظهار نمی کرد ممکن بود ماها به اشتباه بیفتیم. حالا شاید تعبیر بچگانه است دارم میگم، اما عذرخواهی میکنم چون بالاخره مطلب باید ساده گفته بشه. اگه خدای متعال از باب تواضع میگفت من مثلا کبیر نیستم و متواضعم و کوچکم، نعوذ بالله، ببینید اصلا میاد به خدای متعال یا نه، دو تا اشکال گرفته میشه. اشکال اول چیه؟ اینه که وقتی خدای متعال میگه من کوچکم، مطابق با واقعیت نیست. واقعیت اینه که خداوند کبیر مطلقه، لا یقاس بهی احد. اشکال دوم اینه که وقتی میگه من کوچکم، ما بندگانش به اشتباه میافتادیم، ما راستاسه اشتباه میکردیم، حداقل یه اختلاف میافتاد بین مردم، یکی میگفت نه این شکست نفسی دارت میکنه، یکی میگفت نه راست میگه، یکی میگفت خدای متعال داره تواضع میکنه که ما یاد بگیریم، داره تعلیم ما میده، یکی میگفت نه برای تعلیم ما، بحثای مختلف میشه. چرا خدای متعال خلاف واقعیت حرف بزنه؟ این چه انتظاری است ماها داریم؟ تکبر به ما نمیاد، زشت برای منه. منی که از منی به وجود اومدم و آینده من هم یه جیفه مرداریست، الانش هم یه موجود ضعیفی هستم. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه ما رو یادآور این نکات میکنن، یعنی یه نگاه به ابتدای خودت بکن، یه نگاه به آینده خودت بکن، یه نگاه به وضع فعلیت بکن. لذا به انسان هیچ‌وقت تکبر نمیاد. اگه فکر کنه بزرگه، مطابق با واقع نیست، اشتباه دارد فکر میکنه، این تخیله، حقیقت نداره، حقیقتش کوچکه. اما خدای متعال کبیریست مطلق، لذا بیانش هم اگه گفت من متکبر هستم، مطابق با واقعیت، از طرفی هم داره تعلیم ما میده، ما هم باید حقیقت کبیر بودن خدا رو بفهمیم. فائده سومی که در تکبر خدای متعال هست اینه، وقتی خداوند بیان میکنه که متکبر است و کبیره، انسان تو عبودیتش منقاد میشه. ببینید یه کارگر توی کارخونه اگه بفهمه که رئیس کارخونه قدرت داره، هم قدرت بیرون کردن کارگر رو داره، هم قدرت داره مجازات بکنه، قدرت داره اون که کار خوب میکنه تو پاداش بده. این قدرت باعث انقیاد کارگر میشه، یعنی فرمانبری، تواضع. تو بحث ما و خدای متعال، تا میفهمیم خدای متعال متکبره ما میشیم عبد. این عبودیت برای کمال ما مؤثره. اصلا اومدیم اینجا عبد باشیم دیگه. یکی از راه‌های عبدیت ما اینه که تکبریت خدا رو بفهمیم. این هم فایده سوم. یعنی سه تا چیز رو ما با هم مخلوط میکنیم، تش در میاد که یکی از اسماء حسنای پروردگار متکبر است. تکبر رو از اون میفهمیم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. یه نکته قرآنی هم اینجا وجود داره، اینو نمیدونم مفسرین وارد شدن یا نه، که صفت تکبر تو قرآن کریم با جبار کنار هم که اومده، اونجایی که راجع به خدای متعال، جبارش اول بعد متکبره، اما اونجایی که راجع به انسان متکبر اومده، اول متکبر رو گفته بعد جبار رو گفته. كذلك يتبع الله على كل متكبر جبار. خداوند مهر میزنه به دل اون انسانهایی که متکبرند و جبارند. ببینید تو مورد انسان اول متکبر رو گفته بعد جباریت رو گفته. اما راجع به خدای متعال در سوره حشر اول فرمود الجبار المتکبر. فرق این دو چیه؟ شاید این باشه که انسان وقتی که تکبر پیدا کرد، یعنی خودشو بالا دید اما بالا نیست، خودشو بالا دید، جباریت او که بعد از تکبر باعث ظلم و تعدی به دیگران میشه. یعنی به دنبال تکبر اول تکبر می‌ورزه، بعد زور به دیگران میگه. این جباریت اینه، این زور گفتن ظلم به دیگران میشه، حق دیگران رو ضایع میکنه. عذر میخوام، تشبیه هم شاید درست نباشه، اما عذرخواهی میکنم. اول مثل یه گاوی که اول زور داره و بعد بالاخره افعال میکنه و زورشو خودشو که بزرگتر میبینه، خب این زورش کانال که نداره، که یه بزرگی داره که این بزرگی چون توامه با عقل و درایت نیست، وقت نیت تعدی میکنه، ظلم به دیگران میکنه. اما جباریت خدای متعال قبل از تکبره، اونم جباریت داره، اما جباریتش قبل از تکبرشه، لذا جباریتش بجاست، شایسته است، ینبغیه. اونجا یه جباریت خدا میدونی کجاست؟ اونجا یه که میگه کن فیکون، اینو میگن جباریت خدا. خدا هم به هر چی میگه بشو و میشه، اونجا یه که مصلحت داره. حالا این چیز ابتداییست، ممکنه مفسرین هم صحبت‌های دیگه کرده باشن که بنده اطلاع ندارم. حالا یه حال باید روش یه مقدار کار بشه ببینیم چیه. کلمه دیگری که ما در بحث کبر و تکبر داریم استکباره. استکبار تفاوتش با تکبر اینه که یه نوع حالت طلب توش خوابیده. در قرآن کریم فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین، یعنی کسان که خواسته درونشون، طلب روحیشون علو بزرگ بینیه. همچنین کلمه تکبیر رو داریم که با تکبر خیلی تفاوت میکنه. تکبر متاوعه کبره، یعنی حالت اخذ و پذیرشه. اما تکبیر تعظیم دیگریست. این که ما الله اکبر رو تکبیر میگیم به خاطر اینکه خود رو بزرگ نمیبینیم، دیگری رو داریم بزرگ میشماریم، میگیم بزرگ میدانم خدا را، لذا حالت باب تفعیل میدونید تعدی داره، اونم تعدی وقوعی نه صدوری، چون تعدی صدوری مال باب افعاله، مثل اکرام، اکرام هم تعدی داره، دیگری رو اکرام میکنیم، هم فاعل داره هم مفعول داره، اما تعدیش تعدی صدوری است، یعنی بیشتر توجه به کرمی است که از شخص داره صادر میشه، نه وقوع کرم به دیگری که ببینیم چی داره ازش پذیرایی میکنه. وقتی که وقوع کرم رو به دیگری میخوایم بگیم، اکرام نمیگیم، تکریم میگیم، مثل تکریم ارباب رجوع که اونجا دیگه کار به صدور نداره که از کی داره صادر میشه، میگه طرف رو بزرگش بدان. تکبیر بزرگ دانستن دیگری است، اونم گفتم حالت وقوع روی دیگری که بحث خدای متعاله. چه جالبه تو نماز این تکبیر زیاد تکرار میشه، همراه با تکبیر دست میاد بالا تا محاذی گوش. میدونید یعنی چه؟ دارم خدا رو بزرگ میدونم، لازمه بزرگ دانستن خدا انداختن غیر خدا پشت سره، اینا با هم تلازم داره، میدازم پشت سر. منطقه خیلی هستن دستشون زیاد بالا نمیاره، یعنی هنوز نمیخواد غیر خدا رو درست پشت سر بیندازه، یه کمی دست رو میاره بالا برای این که یه تکونی داده باشه، اما نه، هم خدا رو میخواد بزرگ ببینه، هم غیر خدا هم بالاخره تو دلش بزرگه دیگه. مرحوم ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه در کتاب اسرار و صلاتشون راجع به تکبیر یه بحثی رو دارن، فقط یه اشاره بکنم حالا چون مناسبت دارد با این صحبتمون عرض میکنم. ایشون میفرمان کسی که واقف باشد به اسرار تکبیر، یعنی حقیقتا خدا رو بزرگ بشماره، وقتی الله اکبر میگه یه وجد و لذت زیادی در خودش احساس میکنه، چون یه مرتبه خودش رو مقابل خدایی میبینه که اکبر من کل کبیرن هستیده. وقت تشبیه میکنن ایشون، میگن انسان برد با یک مسئول دیدار داشته باشه، هرچه اون مسئول قدرت و ریاستش بزرگتر باشه، لذتی که شخص میبره بیشتره. رفته پیش یک کسی که مثلا رده سوم مملکته، خیلی یه لذتی میبره، اما اگه برد پیش نفر اول مملکت، همین که بزرگی او رو احساس میکنه، بلافاصله تو وجود خودش یک لذتی رو میبره. دقت میکنین تشبیه ها، وقت میگه چه موجودی دیگه بالاتر از خدای متعال. حقیقتا اگه بفهمیم مقابل کبیر ایستادیم که مقایسه با او هیچ موجودی نمیشه، حتی در وهم انسان هم حق نداریم تصور بکنیم یه موجود بزرگی رو در عرض خدای متعال، اگه این باشه، ایشون میفرمان نشانه این که انسان واقف باشه به معنای تکبیر اینه که تو وجود خودش یه شیرینی خیلی زیادی هنگام تکبیر احساس میکنه، خیلی لذت میبره. بنده به فرمایش ایشون یه چیز اضافه میکنم، فرمایش ایشون کاملا متین و تمامه، اما یه جمله اضافه میکنم و اون اینه که یه لذت دیگه هم انسان میبره و اونه که تا خدا رو بزرگ دید خودشو کوچک میبینه. این کوچک دیدن خودم یه معرفت بزرگیست، ما باید همیشه بدونیم این یخ یادمون نره. فقط بزرگ دیدن خدا نه، اگه واقعا او رو بزرگ دیدیم خودمون رو کوچک میبینیم، اگه او رو واجب دیدیم خودمون رو ممکن میبینیم، اگه او رو غنی دیدیم خودمون رو فقیر میبینیم، اگر او رو مستقل دیدیم خودمون رو مرتبط میبینیم، و کسی که این طور خودش رو دید میفته رو خاک، یعنی رکوع که میکنه به راحتی خم میشه، نه رکوعی که خیلی عادلشون نمیخواد درست خم بشن، زوره که دستش فقط به کنده زانوش میرسونه چون میگه واجب تا همین اندازه است، نه مستحب انسان درست خم بشه، به طوری که میگن اگر روایت داره اگر آب روی کمرتون یه قطره آب باشه این از هیچ طرف نلغزه نیفته پایین، این تو باید کمر صاف باشه، کمر کاملا ببر پایین. تکبیری که گفتیم نشانش این تواضعه، بعد به خاک میفته همینطور. حالا این مال ظاهرشه که گفتن واقعا خدا را اگه انسان بزرگ ببینه دستش هم کاملا میارد بالا، چون غیر خدا رو کوچک میبینه دیگه، میندازه همه رو پشت سر. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، وقتی انسان خدا رو بزرگ دید ما دون خدا رو همه رو کوچک میبینه خود رو، لذا دست کامل میارد بالا میندازه همه چه پشت سر. از چیزایی که میندازه پشت سر خودشه، یکی هم خودشه، یعنی توجه به خود مستقل نه خودی که مرتبطه. اون خود مرتبط ما مرتب داریم، اللهم انی اسالک، این انی اسالک توجه به خود هست، اما بلا فاصله میگه اسالک، پس هر منی بد نیست. اینکه یکی کسی میگه من، تو فارسی بعضی خیلی میکنن گفتن من خیلی بده، نه اهل بیت هم من میگفتن، در مقابل خدا میگفتن من، اما منی میگفتن که دنبالش میگفتن اسألو، که یعنی من از تو دارم سوال میکنم، پس من شدم فقیر محتاج به تو. در خانه کسی دارید در میزنید و میگید منم، من فلانی هم، اومدم در خانه شما قضا بگیرم، اینجا معرفی خود ذلته، اینجا تکبر که نیست، این من اینجا من بزرگی که نیست، داری در میزنی. اون منی بده که فکر کنه یه چیزی خودش داره و سوال نکنه، بگه من گدایی نمی کنم. اون منی بده که دستشو درست بالا نیاره، بگه غیر خدا رو من همشو نمیخوام پشت سر بیندازم، از جمله خودشو هنو توجه داره و به دنبالش رکوع درست کامل انجام نمیده، سجده درست به خاک نمیفته، و خلاصش اون منی بده که گریه نمی کنه. گریه نکردن یعنی یه چیزی داره، خلاصه وضعش خوبه، هنوز فقیر درست نشده. اما وقتی خودشو فقیر دید تو همون رکوع سجده هم تکبیر را که گفت تو رکوع سجده هم خوب گریه میکنه، با خدا هم حرف شده. قضا فرمود بهترین حالت انسان در پیشگاه الهی برای تقرب حالت سجده هست، اونم در حالی که داره گریه میکنه دیگه، این بهترین حالت، یعنی جوارح او خاضع شده و جوانح او یعنی دل او هم داره میسوزه، از درون داره میسوزه، میفهمه هیچی نداره. لذا اون که سجده نمیکنه و گریه نمیکنه اون حالا باید دلیل بیاره، ما که دلیلمون رو گفتیم چیه، ما اعلام میکنیم و همه میگیم، ما میگیم فقیریم هیچی نداریم، یه خدای کبیری داریم اکبر از همه چیز، لذا میفتیم در مقابلش بخواد، هم سجده میکنیم هم ازش گدایی میکنیم هم گریه میکنیم. اون که حالا این کارو نمیکنه دلیل بیاره چی داره، یا به ما بگید ما چی داریم از خود که سجده نکنیم و گریه نکنیم. دلیل خیلی ساده ای که کلمه کبر و تکبر در لغت یه تفاوت ساده ای داره، اون وقت که مربوط به درون کبر گفته میشه. وقتی تو ظاهر تو اعضا و جوارح دیده میشه، اینجا میگن تکبر، میگن فلانی تکبر ورزید. معلومه که این تکبر در اعضا و جوارح ناشی از اون روحیه برتری دیدنیست که داره. اون روحیه باعث شده که خودشو در ظاهر بزرگتر دیده. مثلا فرض کنید سلام نمیکنه به دیگران و انتظار داره دیگران بهش سلام بکنه، خودشو بالاتر میبینه. این رفتار ظاهری تکبر، این رو لفظ کبر بهش نمیگن، چون کبر مال روحیه است. روحیه شخص کبر، عمل ظاهریش تکبر میشه و تکبر ریشش کبره. لذا بیشتر ما شایسته است که توجهمون به همون ریشه کار باشه. نکته دیگر هم عرض بکنم دیگه بحث امروزمون همین اندازه کافی باشه. ما کلمه کبیر هم داریم. کبیر با کبر این تفاوت رو داره که در لفظ کبیر به خاطر که یه دونه ی اضافه شده بر وزن فعیل هست، دلالت بر استمرار و ثبوت این حالت میکنه. یعنی گوینده ای که لفظ کبیر رو به کار میبره، توجهش به ثبوت معنای کبره، به خلاف لفظ کبر که گوینده ملاحظه این معنا رو نکرده، در ذهنش این نبوده که بخواد بگه استمرار داره، هم تو کبر رو میگه. در حالی که کبر گفتیم روحیه شخصی که دائما هم با شخص هست، اما لفظ این بار معنا رو نداره. و این نظیر کلمه متعالی مثلا اونجا هم همینه. ببینید علو به معنای رتبه بالاست، اما وقتی که متعالی گفته میشه یا عالی گفته میشه، یه مقدار علوش بیشتره و به خصوص الفی که داره، الف ایستاده و استقامت که داره. خب حالا این صحبتی بود که تا اینجا خدمتتون اشاره کردم، حول محور لفظ تکبر بود و قرآن کریم فرماد قم فانذر و ربک فکبر، پروردگار خودتو بزرگ بدن، نه خودت رو. بلند شو در خانه خدا برو، خدای خودت رو بزرگ بدان. این بزرگ دیدن خدا، تکبیر که ملازمت هم داره با دست بالا آوردن و غیر خدا رو که حقیر میبینه پشت سر میاندازه، اینا یک حالت انکسار و شکستگی در دل عبد ایجاد میکنه که شخص تازه میفهمه اینجا اومده برای اینکه چه بکنه، اومده بنده خدا بشه. ما اومدیم اینجا عبودیتمون رو نشون بدیم، بندگیمون رو بگیم خدای ما بنده توییم. اگرم گاهی غافل شدیم، حواسمون نبوده یا عمدن از جای دیگه فرمان گرفتیم، از نفسمون جای دیگه اشتباه کردیم، ما عبد نفسمون نباید بشیم، عبد دیگران نباید باشیم، عبد تو باید باشیم. ذلت در مقابل انسان ها همش ذلته، اما در مقابل خدای متعال هرچه انسان خودش رو ذلیل ببینه عزیز میشه، چون واقعیتش هم نمینه. و عبودیت یه مدال بزرگ و افتخاریست که ما راجع به پیامبر در تشهد اول عبودیتشون رو شهادت میدیم. اول میگیم عبدهو، یه امتیاز بزرگه، بعد میگیم رسول خدا هم هست و رسوله. شاید هم بخوایم بگیم که عبودیت مقدمه بر رسالته، چون تا کسی عبد خدا نباشه رسول نمیشه. چنانچه در سوره 17 و 18 قرآن دو نکته زیبایی در همون اول آیه اومده. در سوره 17 سوره اسراء بحث معراج رو که میخواد مطرح بکنه، اول عبودیت پیامبر رو مطرح میکنه تا کسی سوال برش ایجاد نشه که چه امتیازی پیامبر داشتن که از شهر مکه یه مرتبه تیوله از کردن رفتن بیت المقدس، از اونجا هم عروج کردن رفتن به آسمان. سبحان الذي اسرى بعبده، همه حرفا توی عبدیته، چون عبد بود. دیگران هم اگر توی عبودیت برن جلو اونم سیر خواهند کرد، خدای متعال دست اونا رو هم میگیر. در سوره 18 سوره کهف بحث انزال قرآن رو بیان میکنه به قلب پیامبر. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. چرا کتاب، چرا قرآن به پیامبر نازل شد؟ با چون عبد نیست. و سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا رو اجازه گرفتن از دشمن تا یه شب دیگه در خانه خدا این عبودیتشون رو بیشتر نشون بده، بندگیشون رو در خانه خدا بیشتر استغفار بکنن. به برادرشون قمر بنی هاشم علیه السلام فرمودن برو به دشمن بگو مهلت بده امروز رو، چون دشمن میخواست حمله بکنه. همون عصر تاسوعا و عصر پنجشنبه هم بود، یه همچین روزی بوده، میخواست حمله بکنه و کار رو تمام بکنه. حضرت به برادرشون فرمودن برو از اینا یه اجازه بگیر، امشب شب جمعه است. و این جمله رو فرمودن که تو میدانی که من نماز و استغفار و دعا رو دوست دارم، میخوام با خدا یک شب دیگه بیشتر مناجات بکنم. آیا امام علیه السلام اطلاع نداشتن که یک شب اضافه بشه تشنگی سختتر میشه؟ علی اصغرشون بیشتر دیگه تحمل نداره، علی اکبرشون چی؟ چرا میدونستن امام؟ اما چیزی که فوق این تشنگیه، تشنگیه به مناجات با خدای متعال. اون بالاتر از اینه. اونایی که مادی فکر میکنن چرا؟ تشنگی ظاهری رو خیلی بهش اهمیت میده. اما امام تشنه اون مناجات بودند، تشنه نماز بودند، تشنه استغفار و دعا بودند، تشنه تلاوت قرآن بودند. حالا اجازه بدید نام علی اصغر سلام الله علیه رو بودم. امشب شب جمعه هست و شب بسیار مبارکی است، اولین شب جمعه ماه مبارک هم هست. انشاءالله گریه امروز ما باعث آمرزش کامل گناهانمون بشه و سبب استفاده بیشتر از برکات این لحظه و امشب. یا ابا عبدالله السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. فرمود الناوليني ولدي الصغير حتى أودع خوارم شش ماه من رو به من بده، میخوام با او خدا حافظی کنه. گرفتن آزاده رو در آغوش، اما هر مل نگذاش امام ودا کنه. در همین اسنا تیری رها کرد، اصابت کرد به گلوی نازک این شش ماهه. شش ماه این که طاقت کوچک در این خراشی رو نداره، گلوی او دیگه چه جای سوراخ کردن داره؟ بله تیر به جای سوراخ کرده. زب کرد گلوی او را، فذبحه من الاذن الى الاذن. بسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يا الله خدایا ظهور حجتت را نزدیک فرما، ما را هم به مقام و منزلت آن حضرت نزدیک فرما، به محضرشون ما را برسان، معرفت ما را به خودت و اون حضرت زیاد فرما، بندگیمونو خالص فرما. خدایا از غیر خودت ما را دور گردان، از شر نفس ما را حفظ فرما. رهبر عالی قدر نظام اسلامی و همه خدمتگزاران را حفظ فرما، دشمنان را هم ذلیل و نابودشون گردان. در این شب جمعه رحمت واسعی خودت رو بر همه گذشتگان و حقداران ما حضرت امام شهدا و بر خود ما نازل فرما، به جاه محمد امام.